همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
یک مثل، به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما همیهنان بزرگوار و درست کرده.
روز و روزگارتان آکنده از تندرستی و پیروزی باد.
همیهنان عزیز، در روزی دیگر به پیشگاهتان آمده ایم تا برنامه دیگر را تقدیمتان کنیم، حکایت هایی که با حال و هوای این روزها برایتان آماده شده.
امیدواریم از این حکایت‌های آموزنده بهره‌مند شوید و توشه راه زندگیتان باشد. اما پیش از آن به شعری گوش بسپارید از جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولوی. آن کس که تو را دارد از عیش چه کم دارد، وان کس که تو را بیند ای ماه چه غم دارد. از رنگ بلور تو شیرین شده جور تو، هرچند که جور تو بس تند قدم دارد. ای نازش حور از تو، وی تابش نور از تو، ای آن که دو صد چون مه شاگرد و حشم دارد.
فطرت آدمی غالبا بر محور خودپرستی و خودخواهی و توجیه کارهایش دور میزند، خواه آن کار نیک باشد و خواه بد. بعضی ها اصرار دارند که هر اقدامی را هر اندازم کوچک و ناچیز باشد بزرگ جلوه دهند و نگاه ها را به سوی خیش جلب کنند. آنقدر وراجی می کنند و به اعمال و رفتار خود شاخ و برگ می دهند که شنونده به سطوح می آید، دامن صبر و شکیبایی را از دست می دهد و فریاد می زند چه خبر است، مثل این که در خیبر کندی. چون موقعیت جغرافیایی خیبر و کیفیت و شناخت در خیبر ریشه تاریخی ضرب المثل یاد شده را روشن می کند، اکنون به شرح این واقعه می پردازیم. هنگامی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه به مدینه هجرت کردند و آنجا را مرکز انتشار دین اسلام قرار دادند، یهودیان مدینه چون پیامبر را رقیب نیرومندی می دانستند که ممکن بود حقانیت دین جدیدش مقام برتر مذهبی را که تا آن هنگام در اختیار آنان و مسیحیان بود کمرنگ و بی اعتبار کند، به تکاپو افتادند و برای همین از همان روزهای نخست بر ضد اسلام و مسلمانان به مخالفت و توطئه برخاستند و مخصوصاً با تغییر مطالب کتب آسمانی حق را به باطل می آمیختند تا بدین وسیله مشرکان را به دوستی فراخوانند و از منزلت اسلام بکاهند. پیامبر بزرگوار اسلام با همه این احوال همه کارهای یهودیان را با خونسردی و بردباری تحمل می کردند و بین آنها و مسلمانان تفاوتی قائل نمی شدند. بنابراین به آنان توهین نمی کردند و رسوم و آیین دینشان را محترم می شناختند. اما رفته رفته کار اسلام بالا گرفت و جمعیت مسلمانان روز به روز بیشتر شد. یهودیان چون نفوذ دین و منافع خیش را در خطر دیدند مخالفت را علنی کردند و حتی یک بار درباره کشتن پیامبر گرامی اسلام برنامه ریزی کردند. آنان وقتی در کارشان توفیق نیافتند قبایل عرب را بر ضد مسلمانان متحد ساختند و در نوبتی دیگر هم که کار بر مسلمانان سخت شده بود پیمان شکنی کردند و با دشمنان برای ریشه‌کن کردن اسلام و مسلمانان عهد و پیمان بستند. اما چون هیچ یک از دسیسه ها نتیجه نداد و جنگ احزاب نیز به سود مسلمانان پایان یافت یهودیان تصمیم گرفتند به مدینه هجوم برند و به همین منظور اشراف قبیله بنی نظیر قلعه خیبر را پایگاه قرار دادند و از یهودیان تیما و فدک و وادی القرا نیز کمک خواستند. وقتی پیغمبر اسلام از قصد و نیت یهودیان آگاه شدند بر آنها پیش دستی کردند و راه خیبر را در پیش گرفتند، زیرا مردم خیبر به تحریک اشراف بنی نظیر در واقع پیشروی یهودیان در ضدیت و مخالفت با دین جدید بودند. بله، آن حضرت برای تأدیب و گوشمالی یهودیان ابتدا از بنی قریظه کنگام سختی پیمان خود را با مسلمانان نقض کرده بودند شروع نمودند. سپس به زد و خورد با یهودیان وادی القرا و فدک پرداخته و مسلمانان را برای هجوم به قلعه خیبر که بزرگان بنی نظیر در آنجا گرد آمده بودند مهیا ساختند. در محرم سال هفتم هجرت حرکت آغاز شد. شب را در وادی رجیع گذراندند و سحرگاهان به خیبر رسیدند و آن را در محاصره گرفتند. حضرت علی علیه السلام به سبب دچار شدن به بیماری چشم درد نتوانست در جنگ خیبر حضور یابد. برای همین با اجازه از محضر پیامبر خدا در مدینه توقف نمود، ولی چون پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه روانه شدند آن حضرت طاقت نیاوردند و از پی آنان روان شدند و به آنها پیوستند. باری نبردی سخت آغاز شد. دژهای خیبر یکی پس از دیگری گشوده شد، اما یکی از دژهای خیبر که مورد بحث ماست و دری عظیم و سخت و سنگین داشت قلعه قموس بود که به تصرف در نیامد. پیامبر خدا هر روز یکی از بزرگان و سرداران اسلام را برای فتح آن قلعه فرستادند، ولی هیچ یک نتوانست کاری از پیش ببرد. پس روز چهارم حضرت علی علیه السلام را خواسته و پرچم سپاه را به ایشان دادند. آن حضرت با یورش مردانه‌ای مرحب پسر حارث را کشته و در قلعه قموس را که به نام در خیبر معروف است به بازوی توانایش از جای کند و چند گام دورتر بر زمین افکند. گفتنیست وقتی آخرین قلعه از 8 قلعه جنگی خیبر به دست مسلمانان افتاد، پیغمبر اسلام در حضور همه مسلمانان علی علیه السلام را در بر گرفت و گفت: ای علی، تو شیر خدا هستی. و این عنوان از آن تاریخ برای آن حضرت باقی مانده است.
فرق نر و ماده را نمی داند. این مثل در مورد کسی به کار می رود که به کلی فاقد قدرت تشخیص باشد. و ما بشنوید داستان این مثل را. گویند در زمان خلافت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مردی از کوفه برای تجارت به شام رفت. در بازار شام ناگهان مردی افسار شتر او را گرفت و داد و فریاد راه انداخت. مرد مسافر از دیدن آن مرد شگفت زده شده و انگشت حیرت به دهان برد و همچنان به مرد نگاه می کرد. آن مرد با صدای بلند فریاد می زد که این ناقه یا همان شتر ماده از آن من است. آن را در محل سفین گم کردم. اکنون نزد این مرد است. مرد مسافر حیرت زده به این سو و آن سو می رفت و در سر خود می کوفت و قسم و آیه یاد می کرد، اما هیچ یک از این کارها سود نبخشید و ناچار سر و کار آن دو به قاضی شام کشید. قاضی پس از دیدن آن دو و شنیدن ماجرا گفت: هر کدام از شما 4 شاهد بیاورد حق با اوست. مرد شامی با شنیدن این سخن با عجله از بارگاه قاضی خارج شد و پس از اندک زمانی با 40 نفر شاهد به آنجا بازگشت. هر 40 نفر هم حاضر و آماده شهادت دادند که ناقه متعلق به مرد شامی است و مرد کوفی آن را دزدیده یا پیدا کرده است. مرد کوفی درمانده شد. او هرچه اعتراض می کرد کسی به اعتراضش گوش نمی کرد. پس ناچار گفت: حاضرم شتر را به این مرد بدهم، به شرطی که با شخص معاویه ملاقات کنم. دیری نگذشت که ترتیب ملاقات مرد بینوا با معاویه داده شد. مرد کوفی پس از دیدن معاویه رو به او کرد و گفت: این چه شهری است؟ این چه عدالتی است؟ این چه قاضی است؟ به جای 4 نفر 40 نفر شهادت دادند که این شتر ماده متعلق به مدعی است، در حالی که اصلا شتر من ماده نیست و به عکس شتر من نر است. اینها که فرق نر و ماده را نمی دانند، چگونه شهادتشان نزد قاضی پذیرفته می شود؟ معاویه با شنیدن این سخنان آهی کشید و رو به مرد کرد و گفت: شترت چقدر ارزش دارد؟ مرد گفت: 100 دینار. معاویه نگاهی به مرد کرد و به او گفت: این 200 دینار را بگیر و از این درگذر. فقط وقتی به کوفه رسیدی به علی بگو با چنین مردمی طرفی که فرق بین نر و ماده را نمی دانند.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی: ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
خبره چه بابا؟
یک چطر زر آرندکیه تو که برندسی بیفاد نکنی بکنی باش مرمان.
بیا پایین بیا پایین بیا پایین. من چی میگی داداش؟ آره بیا پایین ببینم.
باشون ناموز دادی؟
من
حالیت میدارم.
چی باشی بابا؟ چوله این چنده زنم خود دست دست آقا دست بکن دست بکن
حالیت میدارم.
سبزه باشا اون جدا سبزه باشا
بابا حالیت داری چی کار میکنی تو؟
آقا من عذرخواهی میکنم حق با شماست.
عذرخواهی میکنی؟
حق با شماست.
بعد اومدی دیگه؟
بله آقا من بعد اومدم. من عذرخواهی میکنم.
شاشو گلم از این بعد حواست جمع باشه.
چش تو فکر شما... بودم ببخشید. من فکرم مشغول بود عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم فقط شما از فری اومدی اصلی.
بله آقا من آقا ماشینتون چیزی نشده که؟
نه داشتم. حتما سرت برو.
قربونت بشم. ببخشید. آقا من روی ما تو ببوسم بعد ببخشید. قربونت شما.
من غلامتم. لازم فدای تو بشم. زنده باشی داشتم.
بفرمایید. بفرمایید.
بفرمایید.
زنده باشی. قربونت بشم.
گذشت راهی به سوی آرامش.
قند پارسی. به نام خداوند جان و خرد.
درود بیکران بر شما همراهان مهربان.
دلتان شاد و لحظه لحظه زندگیتان گرم و آفتابی باد.
مهمان دلهای پاک شماییم با برنامه قند پارسی و در این آغازین لحظات می‌خواهیم برنامه را با قطعه‌ای زیبا درباره دوستی ادامه دهیم. بعضی‌ها وارد زندگی ما می‌شوند و خیلی زود می‌روند. برخی برای مدتی می‌مانند. روی قلب ما رد پا باقی می‌گذارند و ما دیگر هیچگاه همون که بودیم نیستیم.
و بدین سان جای پای دوست در کوچه خلوت دل آدمی میماند و یادش به انسان آرامشی شگرف میدهد. با آرزوی دوستی های همیشگی و پایدار حکایت های برنامه را آغاز میکنیم. پسر محمد بزنتی که خود از دانشمندان عصر خیش بود، بالاخره بعد از نام نگاری های زیادی که بین او و امام رضا علیه السلام انجام شد و سوالاتی که کرد و جوابهایی که شنید، معتقد به امامت حضرت رضا شد. روزی به امام گفت: من میل دارم در مواقعی که مانعی در کار نیست و رفت آمد من از نظر دستگاه حکومت اشکالی تولید نمی کند، شخصاً به خانه شما بیایم و از محضرتان استفاده کنم. یک روز آخر وقت امام رضا علیه السلام اسب ویژه خود را فرستاد و بزنتی را پیش خود خواند. آن شب تا نیمه های شب به پرسش و پاسخ علمی گذشت. بزنتی پیوسته مشکلات و سوالات خیش را مطرح می کرد و امام جواب می داد. بزنتی از این موقعیت که نصیبش شده بود به خود می بالید و از خوشحالی در پوست نمی گنجید. شب گذشت و هنگام خواب شد. امام خدمتکار را طلب کرد و فرمود: همان بستر شخصی مرا که خودم در آن می‌خوابم بیاور برای بزنتی بگستران تا استراحت کند. این اظهار محبت بیش از اندازه در بزنتی مؤثر افتاد. مرغ خیالش به پرواز درآمد. در دل با خود می‌گفت: الان در دنیا کسی از من سعادتمندتر و خوشبخت‌تر نیست. این منم که امام اسب ویژه خود را برایم فرستاد و با آن مرا به منزل خود آورد. این منم که امام نیمی از شب را تنها با من نشست و پاسخ سوالات مرا داد. گذشته از همه اینها، این منم که چون موقع خوابم رسید، امام دستور داد که بستر شخصی او را برای من بگسترانند. پس چه کسی در دنیا از من خوشبخت تر خواهد بود؟
بله، بزنتی همچنان سرگرم خیالات خوش بود و دنیا و هر آنچه هست را زیر پای خیش می دید. ناگهان امام رضا علیه السلام در حالی که دستها را به زمین عمود کرده بود و آماده برخاستن و رفتن بود، با جمله یا احمد بزنتی را مخاطب قرار داد و رشته خیالات او را پاره کرد. آنگاه فرمود: هرگز آنچرا که امشب برای تو پیش آمد مایه فخر و مباهات خیش بر دیگران قرار نده، زیرا هنگامی یکی از بزرگترین یاران علی ابن ابی طالب علیه السلام بیمار شد. علی علیه السلام به عیادت او رفت و بسیار به او مهر و محبت کرد. دست خیش را از روی مهربانی بر پیشانی او گذاشت، ولی همین که خواست از جا حرکت کند و برود، او را مخاطب قرار داد و فرمود: این کارها را هرگز مایه فخر و مباهات خود قرار نده. اینها دلیل بر چیزی از برای تو نمی شود. من تمام اینها را به خاطر تکلیف و وظیفه‌ای که متوجه من است انجام دادم و هرگز نباید کسی این گونه امور را دلیل بر کمالی برای خود فرض کند.
گویند مردی خوابی دید، خوابی که او را سخت به وحشت انداخته بود. هر لحظه تعبیرهای وحشتناکی به نظرش می رسید. هراسان به حضور امام صادق علیه السلام آمد و گفت: خوابی دیدم. مکسی کرد و افسود: خواب دیدم مثل اینکه یک شبح چوبین یا یک آدم چوبین بر یک اسب چوبین سوار است و شمشیری در دست دارد و آن شمشیر را در فضا حرکت می دهد. من از مشاهده آن بی‌نهایت به وحشت افتادم و اکنون می خواهم شما تعبیر این خواب مرا بگویید. امام فرمود: حتما یک شخص معینی است که مالی دارد و تو در این فکری که به هر وسیله شده مال او را از چنگش بربایی. از خدایی که تو را آفریده و تو را می‌میراند بترس و از تصمیم خیش منصرف شو. مرد گفت: حقا که عالم حقیقی تویی و علم را از سرچشمه آن به دست آورده ای. اعتراف می کنم که چنین فکری در سرم بود. یکی از همسایگانم مزرعه ای دارد و چون احتیاج به پول پیدا کرده می خواهد بفروشد و فعلا غیر از من مشتری دیگری ندارد و من این روزها همش در این فکرم که از نیاز مالی او استفاده کنم و با پول اندکی آن مزرعه را از چنگش بیرون بیاورم.
دزدی عبا و چوب دستی درویشی را برداشت و فرار کرد. درویش به قبرستان رفت و آنجا نشست. به او گفتند: چرا اینجا نشستی؟ گفت: منتظرم تا دزد بیاید و عبا و چوب دستی خودم را از او بگیرم. گفتند: مگر دزد به قبرستان می آید؟ گفت: هر جا برود عاقبت می میرد و همین جا می آید.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.